أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. از امروز محقق شد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. به مناسبت دیروز داشتیم به عنوان یک تمرین و یک نظر وجه جمع آیت الله اشتهاردی رو بیان می کردیم. ایشان فرمودن روایات مسئله ما نحن فی وطی در حال حیز 5 دسته روایات هست. دسته اول اون روایاتی که ناظر به اتیان و غشیانه، که ناظر به جماع در قبول هست. روایات دسته دوم اونهایی که صراحتن قبول رو اشاره کرده بودن. روایتهای دسته سوم فوق السره و دون الرکب رو گفت اشکال نداره. دسته چهارم ایقاب رو گفت اشکال نداره و ایقاب رو گفت اشکال داره. و دسته پنجم روایاتی که ناظر به نهی از مطلق استمتاع. ایشان می‌فرمایند اما وطی در دبر رو ببینیم این روایات پنجگانه چگونه با او معامله می‌کنند. روایت طائفه اولا که عرض کردیم ناظر به غشیان و اتیان وطی در قبوله، پس کاری به وطی در دبر نداره. روایات طائفه اولا که این بود. روایات طائفه دوم هم که گفتیم فقط قبول رو بیان میکنه. میمونه روایات طائفه سوم، که طائفه سوم چی بود رفقا؟ ما بین سره و رکبه ممنوع، مازادش اشکال نداره. طائفه چهارم هم که ایقاب بود. خب طائفه سوم پرش هم وطی در دبر رو میگیره هم وطی در قبول رو. طائفه چهارم که نهی از ایقابه، ایقاب نسبت به دبر هم معنا پیدا می کند. پس طائفه سه نهی از دبر می کنه، طائفه چهار هم نهی از دبر می کنه، طائفه پنج هم نهی از دبر می کنه. چون طائفه پنج گفت درع بپوشه و درع از گردن تا پایین پاس. پس طائفه سه و چهار و پنج نهی از دبر می کند. و اینجا چه باید کرد؟ خب لذا ایشون می فرماین خصوصا این روایتی که گفت لایوقب، لایوقب کاملا ظهور داره ما بین علیتیها، و لایوقب ظهور داره در این که نسبت به خود دبر این کار انجام نشه. و همچنین روایت دسته پنجم که گفت لا شیء اصلا، خب یکی از اشیاء هم وطیه در دبره، بلکه جزء بارزترین و ظاهرترین ممنوع هاست بعد از وطیه در قبول. لذا این سه طائفه ناظر به اینن که اشکال دارد وطیه در دبر. ایشان می‌فرمایند اما اون روایت هایی که گفت ما بین السرت و رکبه، این روایت که به اصطلاح تخصیص دبر رو هم می فهماند انما دل على تخصیص ما دون السر ما فوق الرکبه. ما یه روایاتی میاریم که این ما دون السر و فوق الرکبه رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه، یعنی میاد میگه لازم نیست این محدوده را بپوشاند، بلکه فقط قبول به تنهایی چیه کافیه. مثل روایتی که گفت ذالک الموضع، یادتونه ذالک الموضع یعنی فقط چی بود؟ قبول بود. خب یه روایت هایی داریم همین روایت ذالک الموضع میاد این روایات دسته سومی که میگه ما بین سرت و رکبه ممنوعه اینا رو تخصیص میزنه. خب همین روایتی که ما ذالک الموضع ما بین سرت و رکبه رو تخصیص میزنه، چرا دبر رو تخصیص نزنه؟ روایت هایی که شامل دبر هم میشون اونها رو هم بیاد تخصیص بزنه. خب بله تخصیص هم میزنه. این روایت هایی که دبر رو شامل میشه قبل و دبر معنه، قبل و دبر رو تخصیص میزنه به قبل. روشن چی دارم عرض میکنم؟ طائفه پنجم کل بدن بود، حالا غیر از سر و گردن کل بدن بود. روایت ذالک الموضع کل بدن هم که تخصیص نمیزنه، تخصیصش میزنه میگه اونجا اشکالی ندارد ما سوای قبل. خب همون روایت، روایتی که قبل و دبر معن رو هم بیان کرده تخصیص میزنه فقط به چی؟ به قبل. تعبیر ایشون اینه، ولکن الظاهر انما دل على تخصیص ما دون السره و ما فوق الركبه يدل على تخصیص الدبر ايضا فمقتضى القاعده تخصیص العموم بما دل على الجواز. این تخصیص دوباره میگن لکن لما قلنا ان النهی المطلق محمول على التقیه فالتمسك بالعموم في غير محل تقیه، این مشکلی فالتمسك بالعموم في غير محل لعدم صدورها في مقام بیان الحکم الباقی. پس تمسك به عموم بگید درست نیست، تقیه ایست. پس ما چه کار کنیم؟ ما فقط میگیم ناظر به چیه؟ قبوله. خب ایقاب درسته، ایقاب اعم از دبر و دبر و قبول هست. خب در مقام بیان مواضع ممنوعه وقتی بودن و غیر او رو
تخصیص نمیده، چون تخصیص باید یکی اثبات باشه که نه، الان دوتاشون اثباتی
شده. نه اثباتی هست، اما وقتی در مقام بیان مواضع ممنوعه هست طبعا در مقام بیان مواضع ممنوعه فقط چی رو آمده بیان کرده؟ قبول رو بیان کرده. پس میخوام از مفهوم، بله از مفهومش برداشت میکنیم که غیر قبول نه دیگه. بله بله دیگه دائرش تخصیص میخوره به قبول. خب اون روایتی هم که آمده میگه
حتی همونی روایت تمامی که پنجمی دسته پنجم اونم داره حد مشخص.
بله خب میگه کلش، ایشون میگه که مگر نمیخواد اونا اون دوتا تخصیص مگه نخورده با ذالک الموضع؟
هم نشده تخصیص خورده که علیتن میشه دیگه، دخول ندونه اشکال نداره دیگه، خب از بیشتر بیان تخصیصش.
بله تخصیص دائره تخصیص
حد مشخص میکنه ما بین سره و دائره نمیشه، بعد ما میگیم این نمیشه و فقط میگیم منظور فلان جاست.
آره دیگه تخصیصش اینه،
تخصیص که همینه، چون تخصیص نیست اصلا.
پس چیه؟
لا یحل اون دسته پنجم ما میتونیم بیان تخصیصش بزنیم، لا یحل فی فلان.
خب
مثلا
خب این روایت میگه لنگی بپوشه اما فقط قبول رو کاری نداشته باشه، این میشه دیگه مضمونش، مشکلی نداره دیگه. چی؟
لایوقه لایوقه
شما میخواید بگید اون ظهور داره در دبر. خب ظهور در دبر داره، هیچکی نگفته که در دبر اشکال داره در قبول اشکال نداره، اویم مفروغ انه. میخوام همین رو عرض کنم، مفروغ انه دیگه جان. بله مفروغ انه.
یعنی شما هم مثلا
نه آقا ما سر ما چرا شو که میل دار یوقا قبول شامل نمیشه، چون مفعول انه. پس این دار یوقا قبول شامل نمیشه، پس مفعول دو گل است، چون مفعول دو گل است این دلاواز شامل میشه. ببینم شما میگین بلخواست داره حرف میزنه.
نه خواست
خواست تنه، نه مثلا آقا توی مدد دو تا مثلا متعلق دال بر عموم یا نه گفت لا یوقا بود. آقا
اینجوری برمیم
یعنی فقط من اینو میخوام بگم آقای مرادیان، فقط دخول در دبر منظور نیست، اعم لا یوقب یعنی ایقاب نکند، ادخال نکند. ادخال هم میتونه دخول، حالا ایشون لااقل نظرش اینه،
نه
یعنی
نه قبل تو بیان روایت لا یوقب وقتش بیان میکرد به من تو لا یوقب ظهورش در این است که دوبار روشن میشه،
نه و منها دسته چهارم تصریح داره میکنه ایشان، و منها ما یدل علی النهی عن الایقاب الشامل به اطلاقه للقبل و الدبر. ایشون داره تصریح میکنه به این جهت جان؟ بله اطلاق جان؟
اطلاق اصطلاحی منظورش؟
بله بله اطلاق داره دیگه، بله بله اطلاق داره دیگه. خب این فعلا بحث ایشان. یه فرمایشی دارن حضرت مرحوم آیت الله آملی لاریجانی که شما دیگه خودتون مراجعه کنید، در این بحث ما نحنفی آیون داد سخن دادن، مثلا آیه آسد عبدالعلای سبزواری در 6-7 خط، ببینید تعبیرشون چیه. آسد عبدالعلای سبزواری، حالا عرض میکنم ایشان آدرسشو عرض کنم، محذب الاحکام جلد 3 صفحه 226. خب ایشان این بحث رو مطرح کردن، مرحوم آیت الله آسد صادق روحانی در فقه الصادق جلد 2 صفحه 146 این بحث رو مطرح کردن، مرحوم حاج آقا تقی که دیروز اشاره کردم در مبانی منهاج الصالحین جلد 2 صفحه 196 این بحث رو مطرح کردن، آیت الله شیخ سند در سند العروه الوثقا کتاب الطهاره جلد 4 صفحه 367 بحث کردن، که مرحوم آیت الله خویی رو هم که قبلا عرض کردیم و کیفیت جمع این بزرگوار رو با اون سلاست در بیان مطلب عرض کردیم، آیت الله آملی لاریجانی رو هم اشاره کردیم که ایشان هم در همین بحث در بله جان در المعالم المأثوره در اونجا چی؟ صحبتی از کراهت نشد. ایشان میفرمایند آیت الله لاریجانی هاشم آملی لاریجانی مرحوم در المعالم المأثوره جلد 6 صفحه 40 که پدر بنده هم درس آیت الله امیرزا هاشم آملی لاریجانی رفته بودند در قم، ایشان میفرماید اما المطلب الثالث و هو الاستمتاع بالانزال والواتی فی الدبر. خب ایشون میفرمایند که استمتاع کنه در ایام حیض از انزال که انجام بده و از وطی در دبر. اما الاول فلو قلنا به جواز کذا و کذا، حالا اون اول رو کاری نداریم، بعد میفرم حالا بگیم معنا نداره اشکال نداره، اما الاول فلو قلنا به جواز استمناء المرء به فخذ المرأه و علیتیها و ها کذا به یدها. میگن که اگر ما گفتیم مرد میتونه طلب منی کند به وسیله فخذ مرأه، علیتین مرأه، ید مرأه و امثال اینها، فلا شبهت فی جوازهی هنا ایزن، در فرض حیض هم الکلام الکلام، با غیر دخول در قبول مشکلی تولید نمی شود این نوع از استمتاعات. و ها کذا لو قلنا به ان الوتی فی دبر المرأه فی حال طهر جائز، اگر آمدیم و گفتیم در حال پاکی وتی در دبر مرأه جائز است، در حال حیض هم جائزه. البته این یه مقدار دلیل میخواد ها، چون ممکنه در حال طهارت وطنی جائز باشد که در حال حیض جائز نباشد. شاهدش وطنی در قبوله که در حال طهارت جائزه، در حال حیض جائز نیست. خب حالا ایشون
ادله
که ما قبلا خوندیم برای اصل مطلب رایت جایز تسمیه هست عام بود
دیگه،
دوش روایت دارم
که
خوندیم
امام
مقید
نکرده بود که
این
جایز است در زمان تو.
یعنی شما
میخواید
به عموم اون
ادله
تمسک کنید که
همه روایت
بودی تخصیص نزده بود به بعید نیست. شاید ایشان هم از همین باب گفته باشن، هیچ استبعادی نداره. خب بعد ایشون میفرماین که ثم لا یخفا علیکم قبل بیان ما ذکرنا، این که اینجا یه نکته ایه که ما قبلا هم اشاره کردیم. اون نکته چیه؟ جواز نکاح لا یکون علی التحقیق تعبدا محضا. جواز نکاح امر تعبدی به نظر ما نیست، بلکه مثل سایر معاملاتی است که بین مردم دارج و رایجه و استمتاعا فی مقابل الاستمتاع، یعنی جواز استمتاعاتی از خودش را به دیگری میدهد در مقابل این که از او هم جواز استمتاعاتی برای خودش بگیرد و حاصل کنه. و یکون الدلیل الشرعی امضاء اون چه که بناء اغلاس، فیجب فی حده ان ینظر ما هو الدارج بینهم. اگر ادله در بحث ازدواج از باب تأیید بنای اغلاس، ما باید ببینیم اغلا در بنای خودشون بر چه اساسی مشی کردن. فکل ما هو غیر شؤون الاستمتاع، اگر چیزی شأن استمتاع نباشد، لا یکون لأحد ان یتصرف فیه بغیر الاذن الشخصی. خب نمیتونه کسی دیگه در اونها تصرف اضافه ای کنه، البته مگر اذن چی باشه؟ شخصی باشه. شوهر به زن یک سری تمتعات رو اجازه داده، زن به شوهر یک سری تمتعات رو اشاره داره و اجازه داده. خب حالا که شد امر اغلایی، ببینیم اغلا نظرشون در ما نحن فیه چیه. و حیث این که اغلا لا یرون الوطیه فی الدبر من شؤون الاستمتاع، اغلا وطیه در دبر رو از شؤون استمتاع از یک دیگر نمی دانن، البته به شرطی که راضی نباشد. چون گفتیم مگر اذن شخصی باشه، اگر راضی بود که مشکلی نداره، اگر راضی نباشد لیس للمرء حق التصرف در دبر من هذه الجهه. هذه الجهه یعنی چی؟ بگید وعتی کردن، ایقاب کردن، نما بین علیتیها، اونش محظوری نداره. خب اغلا پس برگردیم چی شد حاصل فرمایششون. ایشون میگن این امر ازدواج از امور اغلایی است، من اجازه استمتاع میدهد مرد به خانم به شرطی که او هم اجازه استمتاع بدهد. محدوده استمتاع عرف و اغلا ما غیر از دبر هست، پس دبر اگر اذن خانم بود اشکال ندارد، اگر اذن خانم نبود اشکال دارد. و این دیگه فرقی در حال حیض و غیر حیض هم نمی کند. خب پس با این بیان وطیه در دبر دیگه جائز در حال حیض نیست، در غیر حال حیض هم جائز نیست. و اما تصرف به عنوان آخر مثل ادخال اصبعه مثلا فهو ایضا یحتاج الی دلیل خاص، و وجوه دیگر هم باز باید دلیل خاص داشته باشیم، و الا اگر دلیل خاص نداشتیم جائز بگید نیست، چون اغلا این رو هم معتبر نمی دانن. اذا عرفت هازا، بعد ایشون می فرماین اذا عرفت هازا فعلم انما هو المشهور، که جواز وطیه در دبر زوج باشد برای زوج موهونون، نه ما این نظر مشهور حیز نه به نحو کلی، ما نظر مشهور رو که میگن وطیه در دوبر اشکال ندارد ما این رو قبول نمی کنیم. حقیر هم در جمع بندی ادله اگر یادتون باشه عرض کردم جائز نیست الا در صورتی که خودش رضایت داده باشد و الا جائز نیست. آیت الله آملی لاریجانی رحمت الله علیه ایشون هم می‌فرمایند ما این نظر مشهور رو قبول نداریم، لأن الرجل ليس له حق الاستمتاع كذلك لما ذكرنا، که مبنای بناء عملی عقلایی است، ولا دلیل على جواز التصرف بغير الوت ولا فرق بین حال طهر و حیض. خب فرقی هم بین حال طهر و حیض نیست. نتیجه چی شد؟ ایشون میفرمایند وطی در دوبر جائز نیست، نه در حال حیض و نه در حال طهر. دلیلشون چی شد؟ بنای عملی و عقلایی شد. بله خب او استثناست،
نه در حال
ای رو دیگه کلامشون اینجا ساکته. خب حالا با اذن چی؟ عرض کردم عبارتشون یه مقداری ساکته، یعنی صراحت در اطلاق نداره، اینو میخوام عرض کنم. بعد ایشون میفرماین ثم لو فرضنا، بحث سلمنایی میکنن، ما اگر گفتیم در حال طهر اشکال ندارد، در حال حیض رو چه کنیم؟ ثم لو فرضنا جواز در حال طهر رو، در حال حیض لا دلیل لنا علی المنع، دیگه ما دلیلی بر منع نداریم. چرا؟ چون اگر عقلا در حال طهر میگن مشکلی نداره، پس علی القاعده در حال حیض هم باید مشکلی نداشته باشد. فإن امور، چرا؟ خب ممکنه قائلی بگه آقا در حال طهر اشکال نداره اما در حال حیض میتونه اشکال داشته باشه. شاهدش اینه که وطیه در قبول در حال طهر اشکال نداره، در حال حیض اشکال داره. خب دوبار هم ممکنه در حال طهر بگیم اشکال نداره اما در حال حیض بگیم اشکال دارد. ایشون میگن نه، فإن عمومات الهل لكل شيء غير الفرج تشمله، مستثنات چیه؟ فرجه. فرج هم که ناظر به قبوله، پس در دوبار در حال حیض مشکلی ندارد. اگر کسی انقلت، اگر کسی بیاد بگه نه آقا فرج ناظر به قبول و دوبار معنه، چون اینم فرجه، خب و ادعاء انها تشمل الدبر من باب انه ايضا فرج به عنوان عام، این ممنوعه. چرا؟ چون تنسیس شده که یتقی موضع دم را، موضع دم یعنی فرج خاص رو، لذا ما سوای او اشکالی ندارد. ها اینجا پس چی شد نتیجه؟ در حال طهارت و در حال حیض وطیه در دوبر جائز نیست الا مع الاذن. این فرمایش ایشون تا اینجا. بعد میفرماین ثم انه مع عدم الجواز فی حال طهر، اما اگر آمدیم و گفتیم در حال طهر وطیه در دوبر جائز نیست بدون رضایتها کما قلنا، خب اینجا ما نحن فی چی؟ خب جائز نیست به تعبیر ایشون به طریق اولا. فالمقام اولا بالمنع، چرا؟ لنهی اما هو حلال له فی حال طهر، چیزی که در حال طهر بگید حلال بوده که چی بوده؟ قبول بوده، در اینجا حرام شده. پس چیزی که در حال طهر حرام بوده به طریق اولا در حال حیض هم باید بشه چی آقایان؟ حرام. اولویتش از اینجاست، در حال طهر وطیه در قبول حلاله، در حیض حرام. اگر وطیه در قبول در حال طور حرام باشه، در حال عیز به طریق اولا، حالا طریق اولا رو نگیم، لااقل مثل اونه دیگه، این مقدارش مفروغ عنه. خب فضلا اما کان منهیا، اگر جواز در حال طور نداشته باشیم، خب اینجا عرض کردیم در حال عیز ممنوعه، تا چه برسه به این که منهی باشه بدون عیز، یعنی اگر در حال طور نهیم وارد شده باشه که دیگه به طریق اولا و نهی شامل ما نحنفی که وطیه در دبر باشه هم می شود. خب این هم سخن ایشان دیگه، بو بقیهش به نظر من مطلب خیلی خاصی نداره. میگه فعلت تحقیق لا یکون الوطی فی الدبر جائزن بدون معالم المعالم المأثوره جلد 6 صفحه 41، فعلت تحقیق لا یکون الوطی فی الدبر جائزن بدون رضایتها لو لم یستفد من ادله المن حرمت مطلق الوط ولو بالرضا. از بعض از ادله ممکنه استفاده بشه که رضایتش هم شرط نیست، رضایتش موجب از این طرف رضایتش موجب جواز نیست، راضیم باشه بازم جائز نیست. اگر از ادله من اینو استفاده کردیم، خب پس رضایت باشه و نباشه فرقی نمی کند. البته ایشان فرمودن ما در صورت رضایت میگیم جائز هست ولی مکروه. بله دیگه، بله دیگه. خب چی شد نظریه تحقیق ایشان؟ پس وطیه در قبول در حال عادی جائز، در حال حیض ممنوع، وطیه در دبر در حال عادی ممنوع، در حال حیض هم ممنوع. اگر رضایت آمد در قید رضایت جائز، البته بگید مکروه. بله 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 دیگه، در حال وطیه در دبر با رضایت جائز، با عدم رضایت ممنوع. این هم
استدلالشون
حالا ایشون میخواد بگه که اینا در واقع بیان همون سیره است، مهم در ما نحنفی سیره اوغلاست، روایات میشن بیان سیره. این هم نظر ایشان دیگه، حالا خواستید مراجعه کنید
بعضی اون روایات که بحث مطلقه، ایشون میخواد که سیره مطلق است، چه در حالت طور چه در حالت غیر طور
ممنوعه.
طور که روایاتی داشتیم که دلالت میکرد در جواز
قبول یا دوبار،
نه گشت
دوبار، ایشون گفتن اشکال داره دیگه، ایشون میگن که ما بالاخره ما استفاده میکنیم از سیره عدم جواز رو، کدوم روایت داله بر جواز بود؟
سیره
اوغلاییه است یا شرعیه؟ سیره
اوغلاییه،
امضاش هم عدم رد میشه امضا.
حالا تو اون روایتی که با خودی مثل اون روایت صفحان اینا خب
قید رضایت بود دیگه،
اونجا دیگه نیاز نیست ما بس کنیم. اینا دو تا چیز من بوده که یکیش مثلا لازمه مطلق بود، یکیش هزار رضایت داشت دیگه، ایشون برمیگردونه همه رو
به سیره برمیگردونه. بله دیگه، بله. حالا دوست عجب وقت گذشت، دوستانی که مایلن مراجعه کنن، آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه هم ایشون هم در مستمسک عروه جلد 3 صفحه 320 یه بررسی دارن و وجه جمعی دارن که انشالله مراجعه کنید و از خدمتتون بهره‌مند بشیم فردا. تا اینجا بنای مسئله ما تمام شد دیگه، بیشتر از این به نظرم کشش ندیم. ما بحث اصلیمون چیز دیگه بود، بحث اصلیمون این بود که اگر خانمی وطیه در دبر شود، آیا سیبه برش صادق است یا نه، که دیگه بعدن نیازی به اذن پدر نباشه. ما به مناسبت دو تا بحث رو آمدیم استدراک کردیم، یک بحث که آیا وطیه در دبر به ما هوه هوه جائزون املا، بحث دوم وطی در دوبر در حال حیض جائزان املا، بر میگردیم به بحث اصلیمون انشاءالله فردا. به نظرم دیگه این جنبندی ها به همین مقدار کافیه. بر میگردیم به بحث اصلیمون که آیا اگر وطی در دوبر شد عنوان سیبه صادق است و بعدن آیا میتواند بدون اذن پدر ازدواج کنه یا نه؟ اولا ثانیا وطی در دوبر اگر خدای ناکرده با حرام شد نه با ازدواج، اون هم حکم وطی در دوبر با ازدواج رو داره یا نه؟ خواهد آمد ولله الحمد.